بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی خلاصه فرمایش شما چند نکته را کنار هم گذاشتی
که فرهنگ نقصان رو بگیم فرهنگ نیست واقعا
یعنی اون بحثی که ما داشتیم که عمل مشهور امثال اینا اگر کاشف از یک فرهنگی مال خود اهل البیت علیه السلام باشه که فرهنگ سازیشو شارع مقدس کرده، درست؟ این جوره اگر باشه فرض بگیریم که اینجور نیست، یعنی اولی دوم
عدد میهن و
ظهور
در موضوعیت دارن،
بله،
اینجا هم عدد بخود در موضوعیت دارن،
بله.
اما وقتی نگاه میکنیم به روانسایی شبکش که هفت داره تشبیه داریم، بله. این احتمال تضعیف میشه. این مقدمه رو بحث میکنیم، خصوصا با بحث دیروز که اون ازدواج رو به عنوان قید نوعیه گرفتیم برای نقصان،
بله.
این مقدمه رو که نانش بذاریم خدمت تو مقدمه سوم که تو روایت هم این حالت با این دو مقدمه دوم کنید دو تا فرداش این حالا آیا اقامه حدود فی زمان نهازا هم باز نقصان رو موضوعیت تراشت کنید بعد گام بعدی این که حالا به توجه به اینکه تو روایت هم تصریحی به لفظ مرور برای روزنان نشده اون رفع استحقاق اقام آیا واقع استحقاق خب از 9 سال به بعد میاد
یا
بلوغ شرعی هم از آگه میخواستی که من از این روایت در میاد
بله که یعنی موضوعیت قطعی 9 سال به معنا مکشوف از عمل مشهور به عنوانی که شارع فرهنگی چنین میخشا کوبیده باشه فرض بگیریم نباشه، دوم فرض بگیریم که این 9 سالی هم که هست به قرینه فرمودید یا حس شدن یا ازدواج به خصوص که صورت میگرفتن نوعا ازدواج در اون سن در اون فضا ناظر به همون ازدواج کردن اینها باشه و سوم هم این که با فرض این که این چنین ازدواجی صورت میگرفتن نوعا و موضوعیت هم به اون معنایی که مکشوف باشه نیست، حالا بیان در فضای اجرای حدود، ولی گام سوم این بود در فضای اجرای حدود کدومش تفسیری به بلوغ هم که نشده که این بالغه سن حالت اماریت داشته، اومدیم در جایی فرض گرفتیم که این امارت غالبی حالا شده مغلوبه، غالب بوده حالا شده مغلوب، اصلا چه کار بکنیم اینجور، بله
اینجوری میخوام از این 9 سال دست داره فردی مقدماتی گفتم،
بله
اگه 12 سال شد چه
بله
ملازم پیدا کرد سن ازدواج با 12 سال با مهمه هم افتاده داره که معمولا خود 12 ساله یه ایز میشن،
درست میشن، بله آیا الله ساکم الله بالخیر ساکم الله بالخیر. عرض کنم که در این سن 9 سال ما یه عبارات داریم از خب علما فقها اونایی که اساتینن در این جهت، این عبارات چون اینا جزاکون نیستن به این زودی نمیشه صرف نظر کرد، باید خوب بررسی کنیم تا اگر خواستیم بعد از این عبارات عدول بکنیم یا تعویل بکنیم طوری باشه که با ملاحظه همه جوانب حجت بیان داشته باشیم. برای علائمی که شما فرمودید ببینید صاحب جواهر در جلد 26 صفحه بله کتاب در صفحه 38 تعبیرشون اینه که و اما الانثا فبلوغها کمال و تسعن علل مشهور بین الاصحاب بل هو الذی استقر علیه المذهب. این تعبیر استقر علیه المذهب و ادلسه ایشون، یعنی میگم برداشتی که من با مجموعه انسی که به فقه و اینا دارم اینه که بلوغ مرء به 9 ساله اون چیزیست که مذهب برش استقرار پیدا کرد، یعنی که انوشیه بیشراخته میشه. کما این که قبلنم عبارت داشتن که خود 15 سال پسرم فرمودن ظاهر اصحاب اینه که 15 سال موضوعیت داره، اما آره اون بلوغ نیست که این دوتا این عبارات باید معلوم بشه. این فرمایشاتی که شما فرمودید زمین سازی است برای فکر بیشتر در این عبارات که استقر علیه المذهب. میخوام بگیم این حرف اصلا صحیح نیست یا نه، اینی که ایشون میفرما استقر علیه المذهب صحیحه، به نحو و قیود خاص خودش استقر. شبیه بودی حرف میزن در مشهورات، مطلب درستی هم بود. در مشهورات میگفتم مشهورات جزء یقینیاته یا جزء ظنیاته، کدوم میشه؟ اونجا میگفتن که مشهورات را همین جوری به نحوی که بین مردم مشهوره نگاه کنی ظنیاتیه. اما همین مشهورات یه قیود دقیقه یه لطیفه ای داره که این قیدش دیگه تو عالم شهرت نیامده، که اگه این قضیه مشهوره را با اون قید واقعیش ملحوظ کردید با هم میشه جز یقینیات برهانیات. قضایای مشهوره را با اون قید دقیقش با هم با اون مقیدن با اون قید میتونید تو برهانم به کار ببرید. نمیدونم کجا بود این حرف، در المنطق بود یا در جای دیگه بود، در شفا بود، کجا ما هست یادم نید. میدونم میگفتن اینا که این چنین مطلبی و مطلب فیرد نفس مطلب درستی، یعنی گاهی است که در السنه عموم مردم جای به ذات بالعرض جدا میشه با هم دیگه جا گذاری میشه، موضوعی است که میاد موضوع میشه و حالو که موضوع به ذات اونیست، موضوعی است که موضوع مقیده به یه قید ظریفیه، اون قیدش غزه نظر میشه غفلت میشه، اون موضوع محوری میاد میشه اون قیدش غفلت میشه با این خصوصیات. خب حالا الان اونی که استقر علیه المذهب آیا یعنی به اطلاقه یا نه، اونی که محل استقرار مذهب بوده با همین خصوصیات که مذهب میگفتن که اماره غالبی یه قطعی است بر این که در 9 سالگی توان ازدواج هست، نوعیت با ازدواجه، میره خونه شوهر، خودش هم دیگه نباید تدبیر بکنه، دیگری تدبیر رو میکنه، زندگیش را افتاد. یالا دخلت الجاریه فی سلک النساء، حالا دیگه شد زن خونه دار، زن خونه شد ولو 9 سالشه. این جو غالبیه بود تو اینجور فضایی استقر المذهب. بر چی؟ بر این که این دیگه وسیع میاد باید یه مالشا بده، دیگه نمیتونه شبه کنه، باید اموالشا بدن، باید همه چیزا حدود برش اجرا میشه به اون نحوی که. اگه اینطور باشه میبینید که خب استقر علیه المذهب دیگه مشکلی نداره، یعنی استقر المذهب بر 9 سال به نحوه این که یعرف به البلوغ، نه استقر المذهب بر 9 سال به نحوی که هو موضوعان موضوعان مستقلان در للبلوغ. اینا این بحث ها بر اینجاد خوبه، این فرمان شما کمک میکنه در این که از این خلاصه از این عباره نمیتونی بزدی بگذاری. اینا فضاییست که خصوص الاسلام ها، این بزرگانی که یه عمر، من جلوتر هم عرض کردم خود من طلبه مشغول بودم درس خون نبودیم، اما خب بابای سبو میرفتیم، گاهی یه بحثی ذهن ما درگیر میشد 6 ماه یکی 2 سال تو این فاصله میبینید 2 سال گام به گام یه چیزایی، بعد مثلا یه نکته آدم بعد 4 ماه به ذهنش میاد تعجب میکنه، میگه 4 ماه داشتم فکر میکردم عجب اینو تا حالا فکرش نکرده بودم، خوشحال میشه یادداشت میکنه. من شدم موردی که مدتی روی مسئله ذهنم مشغول شده بود، گام به گام چیزایی به ذهنم آمده بود، هر دفعه هم میگفتم تا حالا بعد به مناسبت اینم چه جور شد؟ همون بحث تو جواهر دیدم، اصلا مات موندم که در همه این چیزهایی را که من خورد خورد بزنم بودم، همه را پشت سر هم گفته بودم. یعنی آدم یه چیزی را ببینه غیر از تا که، یعنی این کتاب هاییست که فکر خورده، حسابه برای زحمت کشیدن، سراپا عشق بوده دو دین، اینا هم دینشون بوده و هم عاشقانه برای دین خودشون میمید، لذا کلماتی که میارن نه معصومن یک، و نه اینکه همینطوری که نوشتن که آدم سری از عباراتشون رد بشه. لذا اینجور عبارتی ما الان داریم در مانحرفی، نباید زود رد بشه. ایشون برای 9 سال میگن استقر علیه المذهب. خب پس تا ما اینا داریم باید صبر کنیم، مطمئن بشیم که این استقر علیه المذهب چی میخوام بگن ایشون. اولا مصیبن، درست دارن میگن یا نه، چون معصوم که نیستن، باید بریم مطمئن بشیم. ولی کسی داره میگه که حتما ما حجت نداریم فردا اگر همطور سهلنگاری کلامشون رد کنیم. این اول. دوم هم که فهمیدیم مصیبن، ببینیم به اطلاقه هست یا نه، خیود و چیزهای دقیقی داره که انسان این مطمئن بشه، از این ناحیه خیلی مهمه. خب لذا با در نظر گرفتن فرمان شما، اون روایت دیروز را داشتیم در 9 سال دیگه بود دیگه.
احتیاطشون و دینداریشون من. چون شیخ این دوی جمع کرده، احتیاطی جمع کرده دیگه، میگن که محقق بعد علامه بعد شهید دیگه، همینطوری همه احتیاطن اونطوری جمع کرده. خب بعد وقتی 500 سال همه فقهای تو جمع بکنن استقرار را علیه مذهبی، اما وقتی بیان سراغ معنی شهید میگن بابا نظر شیخ اینطور بوده و چون مناسب احتیاط بوده همه این کارو کرده. یه مورد، دو مورد، سه مورد در اینه که خصوصاً اسلام بودنشون چون مناسب بچه احتیاط بوده حفظ میشه، اما این حال قلبیمون نسبت به اینکه اینها واقعا چقدر مصیب بودن واقعا
بله درسته. این کلی حرف حرفه درستیه، یعنی پیش میاد کسی که فرمایش نه اجماع منقول یا اینا که حالا حتی فرمایش مشهور دائما بالای سرش باشه، اما باز موارد پیش میاد که بینه و بین الله کش شمس فی رابعت نهار میشه که مشهور اشتباه کنه. حالا برای کسی که خودش پیش بیاد من که معنی نداره، من این فضا فضای علمی بوده که اشتباه پیش میاد، و معنای این که خود همین بزرگان علما همین مشهور فتح باب اجتهاد رو به شیعه گفتن، بلکه بالاتر خودشون اجماع کردن که واجبه که کسی که میخواد تقلید ابتدایی بکنه بره سراغ مجتهد حی، یعنی اصلا یه کاری کردن که این اجتهاد هر زمانی چی باشه دم به دم هم دارن تکلیف می‌رسن. شما ببینید یه مجتهدی وفات میکنه فردا چقدر بچه شیعه بالغ میشن، میگن باید بری سراغ حی. یعنی این طور چیزی رو که عمل انجام دادن، خب کسی که فکر میکنه مشغوله مواردی میشه واضح میشه براش اینجا اشتباه شده. یعنی یک جمعیست که حاکم بر من یادم خود حاجی آقا در مسئله تنویس متنجس سالها دیگه الان هم تغییر نکرده، بعضی ها رو فرمودن تغییر دادن، اینا نفرمودن تغییر بدید، ولی لحنشون آخر خیلی تغییر کرده بود. در قضیه تنجیس متنجس مشهور میگن که متنجس منجس است تا هر چی بره جلو، اگه این متنجسی با هزار تا واسطه هم نجس شده دوباره بره سراغ یه چیزی دیگه منجسه اوه. مشهوری نمیگن همه میدونیم، ایشون هم فتاشو همین بود و لوازمی داشت خیلی برای اونایی که مقلد بودن اینا، و فتوام بود احتیاط نبود، خیلی مایل بودن کسانی که سوال میکنن ازشون ممکنه این فتوا برگرده لااقل احتیاط واجب بشه، اگه احتیاط واجب میشد اونایی که مخواد میتونستن رجوع بکنن، و همینطور مکرر سوال میشد تا یه جملات عجیبی اواخر در همین در نقض این گفتن. من این را تو مصباح الفقیه مرحوم حاجی آرزا دیده بودم. مرحوم حاجی آرزا در همین بحث تندیس متنجس میان مفصل بحث میکنن، در ادله را میارن همه اینا. بعد عبارتی که آخر کار داره در جمع بندش اینه، میگن که مشهور میگن که متنجس منجس، دلیل ما هرچی بر دلیل میگن نه متنجس منجس نیست. بعد ختمش کردن که خب با همه اینا لکن مخالفت المشهور مشکل و مخالفت الدلیل اشکال. این یه حرف فرمایش ایشونه، جمله کوتاهیتون رو بخواهم با مشهور مخالفت کنیم مشکله، اما دلیلی هم که اینقدر بحث دیدیم واضح شد دیگه، دیگه واضح شد با دلیل مخالفت بکنیم اشکاله، چیکارش کنیم؟ همینجا به نظر هم یه خط کردن شاید آخری حرفش همینه و مخالفت دلیل اشکال. اون وقتی که من دیدم که آجی آقا اشکال کردن به قول مشهور اینجا و شروع کرده تضعیف کردن قول مشهورا، تو البته هم مجلس بود ننوشتن، یعنی منظورمه، گفتم حاجی ها رضا میگن که لکن مخالفت المشهوره مشکل و مخالفت الدلیله اشکال. ایشون هم تو اون بس سریف هم کجاش مشکل مخالفت مشهور بعدی که معلوم شد. ببینه میخواستم بگم بعدی که دلیل معلوم شده واضح شده همین فرمون، اگر رفتیم بدون تحقیق حسابی کسی مطمئن شدیم که مشهور اینجا چی شده، دلیل خلاف اینه و در فضای بحث اشتباهات استدلالی صورت گرفته امثال اینا، کجاش مشکله مخالفت المشهور مشکل؟ به عبارت دیگه کن اونجور بخواستم بگم، میخواستم بگم مخالفت المشهور مشکل اما جا داره، یه جای میرسه که نه در اون جا دیگه نمیشه بگم مخالفت المشهور مشکل. و همه این مباحثات ما برای همینه که فقها شما ببینید چقدر درست جلو رفتن، اما خب مواردی پیش میاد که نشون داده میشه که اینا فضای چیه، فقه هست، فقه و حقوق، اونم نه به خاطر اینکه ما بگیم که آبیبی چی تو بعد میفهمن، خدایش اینجور نیست. یعنی اگه کسی بگه اینا این فقها بد فهمیدن، معلوم میشه که دستی به آتش نگرفته. من یه جایی بود شاید گفتم با جمعیت، گفتم بعضی ها هست من دیدم از مردم میگه این دکترها هیچی نمیفهمن، دیدید بعضی ها میگن تکیه کلامشونه، میره دکتری های چیزی پیش میاد میگه اینا به خود هیچی نمیفهمن. خیلی حرف غلطیه، آخر شما برو ببین این دکتر چند سال عمومی میخونه خصوصی میخونه، چه امتحاناتی میده شبانه روز، ببین چقدر چیز بلده از چیزهای مختلف، آخه بی انصافیست بگی چی نمیدونه چی هم نمیفهمه. خب پس چرا در این حال میبینی راست میگن، در این حال میبینی راست میگن، آخر این جمع بین این چیه؟ من همیشه من اینجور میگفتم نگید اونا نمیفهمن، بگید طرفشون که بدن انسان عجیب، آخه پزشک خودش خیلی چیزی بلده اما طرفش بدن انسانه که سر از بی نهایت در میاره، پیچیدگیش کارش دستگاه های خلقتی که پا شده این بدن، بدن ها روح جای خودش، خب پس او قویه اما طرفش چون بدن ضعیف رو میگه چی نمیگه راست هم بگیم. واقعا همین مثال در فقه هست، در حقوق، در علم حقوق فضا همینجور فضا، یعنی یک ظرائف، یک لطائف، یک حیثیاتی داره دخالت میکنه که سالها طول میکشه تا فقه ها حقوقدان ها اینا بینشو جدا بشه، برایشون واضح بشه ها این ملازمه با این نداره، ما تا حالا با هم دیگه یکی بکردیم. خب پس نگیم این فقط اشتباه کرد، من مثال دیگه اشتباه اینجوری نی، اشتباه در فضاییست که لطائف و دقائق حقوق مطرحه و شارع مقدس بیانات خودش را به نحوی که شریعت و باقی بمونه فرموده، فقها مجازن، خیلی هم بر فقها سهل گرفته، اتفاقا درسته که بر فقها سخت گرفته و میگیردم بعدن، اما با این مقصودی که من دارم باز خیلی بر اون آسان گرفته. یعنی شما جای مختلف میبینید که شارع بر مکلف این که هیچی، بر مستنبطین هم سهل گرفت. میگم مرحوم اسماء احمد فشاره که بودن زارن رضوان الله علیه، از علماء بزرگ هم بحث میرزا محمد تقی شیرازی که صحبتشون بود، اینجوری میگفتن آیه توالی خدا را، از ایشون من اول بار شنیدم، میگفتن اسماء احمد، گفتن من خواب دیدم که صحنه قیامت پاس، یک صف دیدم علما اما طولانیه، گفتم چرا اینقدر علما یه وایسادن تو صف؟ گفتن که اینا مفتی این هستن. برم سر صفا نگاه کن. میگه سر صف نگاه کردم دم امام صادق سلام الله علیه نشستن. اینا تو صفن حضرت دارم مهاجم میکنم باشون. چرا اینجوری فتوا دادی؟ میگه این میشون میگه اون نمیشون. میگه تا دیدم امام این بیسادی که رد نمیشن. بله اینا وایسادن تو صف و حضرت هم مداقه میکنن در این که خود چرا فتوا دادی؟ میگه اینجور نبود. میگه این نبود. ایشون گفتن تو خواب من خیلی ناراحت شدم. تو خوابش خودم. گفتم خدایا من اگه با هر که بحث میکردم پیروز میشدم، با امام صادق سلام الله علیه نمیتونم بحث کنم. از حالا معلومه من اونجا جلوی صف که برسم دیگه هیچی، یه مقابله از چی بگم؟ من بعد میگم دنبالش دیدم جمعیت به طرف محلی دارن هجوم میبرن، دیدم منبر از سید الشهدا سلام الله علیه است و منم رفتم اون طرف. تو بعد خودشون میفرمودن منظور که اینجوریه، مداقه هست تو حساب، اینا ما شک نداریم. اما عملا اون چرا که شاره واقعا میگیم فضا فضای حجته، هر فرف درستی، یعنی شاره خودش کاری کرده که مستنبتین در طول تاریخ تو این فضای دقیق حقوق و مسائل گیر نباشن، کار نمونه روی زمین، سهل باشه، همین که بینه و بین مولا حجت تمام شد میره جلو. اما ای که حالا که حجت تمام شد همه زوایای دقیق منابع فقه و آیات و روایات اینا رو فهمیده، قراره حتی در فضای کلاس معلوم بشه؟ نه، همون خیلی مونده. از جملاتی که حاجی آدشتن یادم نمیره، من یه روز گفتم ولی خیلی برای من جالب بود، سالها هم گذشته یادم مونده. چند روز سر یه فرعی بحث کردن، آخر کار حالا دیگه همون سبکی که نواراشو هست، روز آخر این جمله رو گفتن. گفتن که حالا ما رفتیم برگشتیم بحث کردیم اینا، حالا تا ببینید تا کی حق مطلب معلوم بشه، یعنی در آینده بازم دیگران بحث میکنن، رفت و برگشت تا کی حق مطلب معلوم بشه. البته زمیمه یا معمولاً بهش میکردن، میگفتن مثلا ما 10 روز بحث کردیم، اگر دست ما رو از حجت کوتاه نکرده بودن یه سوال جواب کار داشت. اما خب ما رو مبتلا کردن به اینجوری، این هم گاهی زمینش میکرد
در مخالفت و مشهور.
بله،
این شرط است که ما مطمئن بشیم که مشهور استدلالی داره که اون استدلال غلطه، یا اینکه اون طرف مطمئن بشیم که دلیلی که ما داریم دلیل دقیقیه. یعنی این حوزه احتیاط.
بله، ما در عمل مشهور با 3 حالت مواجه میشیم. یکی این که مطمئن میشیم اشتباه کردن، این یه چیزیست، آنها خود میفهمه که منشأ شو همه اینام براش بازه میشه. یه باید یه فضا این است که مطمئن میشیم که اینا کاشف از فرهنگشی است، خودشون به عنوان انهم متخصصین در کلاس فقه مستدلین به ضوابط فقه حرف نزدن، اصلا این فرهنگشیه بوده، اون منتقل شده تو کتابا. یعنی اهل البدع علیهم السلام برای بدنه شیعه فقهی داشتن، چیزی را منتقل کردن، ظهور کرده تو کتب فقها. اینجور هم اگر عمل مشهور اینجوری مطمئن شدیم، این هم که گیر نداریم این طرفشه که حجت هست. مواردی هست که نه مطمئن میشیم اشتباه کردن و نه از اون طرف کاشفیت این طوری داره. اینجا حجیت به معنی که مقابل خدا بتونیم بگیم ما حجت داریم، نه، حجیت نداره به اون معنا که بگیم چون مشهور عمل کردن، ولی اینکه شما بتونید از اونا فاصله بگیرید تا مطمئن نشدید، نه. اینجا معمولا هم رسم مفتینه بعد یا اینه که احتیاط میکنن، به احتیاط وجوبی ختمش میکنن. خیلی از کسایی که احتیاط وجوبی میکنن مواردیست که به همه جا ختم میشه که مطمئن نمیشن که آیا کاشف از فرهنگ سازی اهل بیت که قطعا نشده برای اونا، کشف قطعی از خطای اونا هم نشده، ولی تو فضای بحث هم وجوه محتملات زیادیه، بعضی هاش اقواس بعضی هاش از افه، به احتیاط وجوبی ختمش میکنن با یک زحمت زیادی. ولی زام قبل از فرمایشیدون بعضی بودن مثل مرحوم آست احمد در حاشیه عرفه مثل اینجوری دارن که اگر کسی اعلم بود و توی فرعی با با تتبع و اعمال اعلمیت احتیاط وجوبی کرد، فهمید این احتیاط دیگه سخت رجوع کنم. یعنی با اینکه علم بود همه جهات را بررسی کرد و بعد از بحث زیاد باز احتیاط وجوبی کرد، این احتیاط وجوبی نمیشه رجوع کنم. تو حاشیه اور به یه کلمه اینجوری دارم، بله مرحوم است احمد خونساری رضوان الله علیه که بله ایشون اینجور چیز داره. چرا؟ ناظر به همین که دیگه فضای اینجه که علمه دیده که نمیشه. البته حاجی آقا ما سوال کردیم همین را قبول نکردن، دلیل قشنگ یک کرم گفتن گاهی میبینید دوچاره شبه میشه دیگران چرا نمیشن، جواب خوبی هم دادن حاجی آقا. بله علایه یال ایشون اینا دارن در حاشیه اورده. بله شما میفهمید
نه اینکه حالا بگیم عمل مشهور نسبت به اون فرهنگ و اون فضا اشتباه بوده، اون عمل سر جاش رو صحیح، اما نسبت به فضای حالا چی؟
ببینید فرمایش شما ما دو تا جهت داره. جهت اولش که از باب این که از کلام مشهور از فتوای مشهور بخوایم قصد گوینده و مفتی رو دست بیاریم، میگن تو فضای حالا هرمنوتیک که مؤلف محور، میخوام قصد گوینده ای متن را کلام را دست بیاریم، نمیخوام خودمون همینطوری چیزی به کلام او بگیم تفسیر کنیم من اند انفس ناب ما لا یرزا صاحب کلام. اگه میخوام قصد را دست بیاریم این مشکل میشه، خاطر آدم مطمئن میشه اونا که فتوا دادن نمیخواستم بگن که چیه من به خاطر، بله اونا میخواسته بگه شرعن فتوا داده شرع میگه 9 سال بچه بالغ، اگه میخواد قصد اونا را ببینیم. بله یه نکته دیگه دنبال فرمان شما هست. پس گام اول نمیشه اینا بگیم، چون از یه جهت مطمئن نیم که فقهایی که گفتن 9 سال نمیخواد سلام فعلا من رو ضوابط حالا دارم میگم، نمیگفتن حکم شرع اینه، میگفتن حکم شرع اینه یعنی حکم دینه، نمیگفتن تا زمانی قطع میشه، این برداشت خود اونها بود. اما یه حیثی میشه فرمان شما را ادامه بدیم به این معنا که درسته که اونا قصدشون بوده که دائمی است، اما یه چیزی زمینه قصد همون مفتین بوده که این فتوای ما مطابق با منابع موجود فقه. اینش خوبه، یعنی میگفتم ما نمیخوام چیزی رو دین بگذاریم، ما فتوا میدیم 9 ساله و اینا، این از این منابع، بله بله مثل شهرت هم، یعنی ما از این منابع این فتوا رو دادیم. خب این فرمایش شما خوبه، یعنی اونا دارم میگم نظیر قبلی هاشون که این روایت را فتوا میدادن چه جوری بوده، شما میگفتین این روایت فتوای من روایت هست، بعدش شما میتونین این روایت استثار کنید، فتوای منم هر چی هم روایت هست. فقهایی هم که اونا گفتن گفتن فتوای من هر چیز که من منابع دینی فهمیدم منم هم همونو میخوام بگم. این اگر باشه میگیم خب ایشون میخواستن هم منابع دین را بگن، منابع دینی هم وقتی خوب باز میکنیم میبینیم اونا تصریح نکردن به موضوعیت، ولی مقصودشون به صورت لغزنده موضوعیت شده بوده که اگر به خود اونها منابع را بیشتر توضیح بدیم، شرایط تو ذهن اونا عوض بکنیم، بگیم واقعا موضوع الان عوض شده، اونا هم حرفی ندارن. الان آقا فرمودن بچه دختر 9 ساله شرایط شد درست عوض شد، میبینیم هنوز بچه است، تا 14 سالم نشه نه هیزیه نه خونه داری هست، نمیشه عملا در غالب ها غالب اون وقت 9 سال غالب ازدواج میکرده، حالا غالب 14 سال هنوز تازه داره به مرحله چی میرسه هیز و این که بخواد در طایف نصف، و حالا الان در 9 سالگی حد برش جاری کنن مثلا حد قتل بکشنش، مثلا با محرم زنا کرده، خب الان میشه دیگه سن شده 10 ساله با محرم زنا کرده، وقتی هم با حدبر جاری بشه هست یا نیست. ظاهر این استقرار مذهب و فتوان و همینه که وقتی آمد دیگه بالغه، اما اگر معلوم شد که نه الحدود تدرع به شبهات، در نفس شبهه حکمیه که تدرب به شبهات حکمیه هم اگر حدود تدرب به شبهات، اینجا خود قاضی که میخواد حکم بده در این کسی که الان میبینه که صغیر است بالفعل قطعا نزده همه. چرا؟ به خاطر این که غلبه عوض شده، مزاج عوض شده، یعنی بچه است. به نحوی که همون زمانی که اون منابع در دسترس ماست، اگر خود 9 سال برش حد جاری میشد، اگر 8 سال بوده 7 سال بود نمیشد. الان مبلغ سنه که الان میخونیم کلیدیه اینجا، خب برای او قاعده در اینجا جاری میشه، نه چی موضوعیت بلوغ. میگه نه الان اینجا احتیاط این است که من تعذیرش بکنم، تعذیر چون خیلی دامنش وسیعه، اما به حدی که او قتل برای صورت بگیره نه. ضوابط فقه کدوم را میگه؟ در مجموع، در مجموع با این کلام مطمئن است که این دیگه هم تمام اون چیزایی که منابع میگه برای نیست، فقط چیزی که از سن 9 سال. الان قاعده در اولویت داره و به احتیاط و به ضوابط فقه مقدمه یا نه؟ دلیل این که البالغو چی یقام علیه الحدود و اینم 9 سال بالغه.
در غیر حدود چطور؟ مثلا در معاملات اومده یه 10 ساله یه خونه رو فروخته،
بله،
اینجا مثلا اینجا دیگه ما حدود تو داریم به شواهد نداریم روش،
بله،
روش رو غیر
حالا ایال فقه یه ضوابط کلی داره در اموال. خود همین اموال، اموال خطیره با اموال حقیره صغیره، تفصیل داره تو فقه که خود تف ادعای اصلا یه قول است، باید ببینن چه کار کرده، چه مالی را در چه جایی وضع موضعه یا نه. این خودش خیلی مهمه در این که الان چه کاری را انجام داده و چه جور انجام داده، اینا دخالت میکنه. قاعده حدود تدرب شبهات هم در مال حدوده، در سایر موارد مثلا در قصاص، در قصاص تزاحم حق اینه جاری بشه یا نه. اونجا میبینید خیلی کار سخت میشه، حسابی فضا مشکل میشه. حدود مال حق الله هست، میگه تو دره، اما قصاص هم تو دره یا نه؟ تزاحم حق، ذل حق، رفته زنی 10 سال است اما هنوز هیچ، 3-4 سال مونده تا حیض بشه مثل زمان، اما قتل انجام داده یا شراکت در قتل مباشری کرده، قصاص بکنن یا نه؟ ولی یه دمه میخواد قصاص بکنن، قصاص بشه یا نه؟ یا قاضی بگه یعنی بچه هست، بچه قصاص نمیشه. اینا حالا در خصوص قصاص هم بگه بگیم زوبش اینه، فایده درد در حق الله جاری میشه، اونم محتملاتی هست که بگه همینجا مثلا حاکم کاری بکنه که مصالحه بر دیه بکنن، نه اینکه بکشه. و انت عفو اقرب للتقوا، خود حتی اونجایی که قطعا میتونه قصاص بکنه عفو اولویت داره، چه بسا اونجایی که خلاف احتیاطه.
نو بحث کلام مرحوم فیض که بود که ایشون بین امور مختلف در شهر
فرق گذاشته،
بله، واقعا الان ما احساس میکنیم که خود این دختر که داریم بحث میکنیم هر فرقی که میایم با یه فضای متفاوت بوده. الان مثلا همین که داریم میگه بلوغ دختر سختی هایی داره، خب یه بودش بوده کاراییه که بر اون وارد میشه، مثلا همین خطوط خودش میگه یه بود، از اون طرف یه سری اموری که واسه جامعه نکته داره، مثلا اینکه بگیم آقا این دختر 13 ساله بالا میشه تا اون وقت میتونه موهاشو باز بگذاره، خب این خوبه، جامعه با این مناسب نیست، یعنی اینجا باید مراعات بکنه زودتر بیاره. خب یکی خود بیعش، خود این بی که میفرمودن، خود این آدم احساس میکنه هر کدوم از اینا یه تناسباتی داره اون حول که به تناسبش میتونه بیاد آقا بلوغ این سن اینه، بلوغ این فعل این فرد اینه، بلوغ فرد یه امر دیگه است. کلمه رو اگه مشکل ما با کلمه بلوغ و کلمه رو عوض میکنه، میگیم همونطور که تو اصل مسئله تفاوت هست، مثلا همون بحثی که تو احکام وضعی یا با احکام تکلیفی یک حالت دارن، وصیت با عبادت یه حالت داره، صوم با صلاه یه حالت داره، اینا کاملا واضح نیست. میخوام یه اون فرمایش مرحوم فیض خیلی فرمایش خوبیه برای اینجا، خیلی کار را میندازه.
فرمایش ایشون این بود که اصلا بلوغ حیثی،
خب من کاری با اون عنوان بلوغ ندارم،
خب
برزمینه چطور مثلا خود همون مرحوم ابن ادریس که میاد اینجا بحث میکنه در مورد اینکه صفر میگه که 9 سال لا خلاف،
همون ایشون وقتی میخواد دو فعلی ها مال و ها رو بگه، میگه وقتی رشد داشت بهش دو فعلی ها مال و ها رو بگه، در که تو روایت رشد هم نگفته، خودش عنوان رشد رو میاره اضافه میکنه. میبینه از کجا ایشون بود، خود اینا به ارتکاز خودشون میبینن که این مالیه باید یه رشد هم بیاد کنارش. حدود هم خب یه سری اموری که میخواد برای این جاری بشه، بفهمون شما قاعده در هست، خب این باید تأخیر مناسبت تأخیر داره، اما پوشوندن مون خب مناسبت داره که جلوتر بیفته. خب میگم هر کدومی تناسباتی داره. مثلا مثلا من اینکه ادله هم داشته باشیم، وقتی دلیل داریم، نه اینکه با یه گمان زنی ها بریم جلو، دلیل هم داریم برای این بحث.
بله الان اسم صاحب سرار بردید، اتفاقا در صدر بحث اینکه انسان بلوغش به 9 ساله در جواهر، همین صفحه 38 که الان خوندم که فرمودن استقر علیه المذهب، ایشون برای جلو رفته بس عبارت سرای را میارن، اینایی که من جلو ترم عرض کرده بودم، میفرمان علا کل حال صفحه 39 هست، یمکن بعد رجوع المخالف دعوا تحصیل اجماع کما وقع من بعضهم بل فی السرائر بعد ان حکا ان صوم المبسوط ما سمت و ان نهایته انت اتس، که شیخ اونجوری گفته بودن، قال 9 سالگی هو صحیح و ظاهر من المذهب، شاید کلمه اصحاب اونا مذهب اونا المذهب اینا رو در سرائر بگردید، خیلی ایشون تکرار میکنه و کلا با روایات هم هر کجا روایت خبر واحد وجود نمیدونه، ایشون با طبق یک ضوابط خاصی سرائر رو جلو میبرن که واقعا یکی از فقهای تاریخ که در فقهات کم نظیره ایشونه، خیلی قویه تو این جهت. آخر شوخی نیست ما از دور بگیم سرائر نوشته بشه، منه که متوجه او خودش با علو به کار خودی کار رو کرده، اما خب معصوم نیست، دیگرم باید ببینم زحمت ایشون رو هم، اون چرا که زحمت کشیده ببینم، اون چراش هم که غیر معصوم بوده در مزن نهی بوده که اشتباه یا مسامحه یا غیر اینا صورت بگیره، اونا ببینن ایشون این کار اینجا کرد. الان یه بارد ایشون میگه و هو صحیح و ظاهر من المذهب، چرا؟ برای ظاهر من المذهب تعلیل میارن، خیلی خوبه میگن ظاهر من المذهب و تعلیل، این تعلیل یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید به دلیل ما، چرا؟ لأنه لا خلاف بینهم ان حد بلوغ المرأة 9 سنین فاذا بلغتها و كانت رشیده، ببینید سلم الوصی الیها، هرچی مال باید بدهدش، و خب بلوغها الوقت الذي يصح ان تعقد على نفسها، 9 سالش که شد حالا دیگه خودش میگه چی؟ انکحتو، ایجابو میخونه دیگه، خودش میاد ایجاب میخونه، میگه انکحتو نفس، موکل میگه انکحت موکلت، اون میگه انکحت نفس، خودش ایجابا میخونه، تعقده علا نفسها عقدت النکاح یهل للبعد الدخول بها بغیر خلاف بین شیعت الاثنا عشریه، یعنی استقرار مذهب را چیکار کردن؟ با ترتب این احکام بیان کردن. خودش خوب نیست که دارم میگم من که ادعا میکنم ظاهر مذهب، اینه به خاطر ایناست. خب حالا اگر بیاد یک زمانی عرف عام نه تنها شیعه اثناعشریه، کل مردم این است که در 9 سالگی اصلا حاضر نیست این معامله رو با او بکنم، که چی باشه؟ که اجازه بدن خودش برای خودش عقد بکنه، به عنوان زن باشه، حیض بشه، حامله بشه و همسال چیزا دیگه که ایشون از احکام بار کرده. خب این خود این استدلال کاشف از اونه که مذهب مدلول این دلیله، نه امر تعبدی است که ایشون به عنوان کاشف یک تعبد من المولا فرمودن. بله
استاد، تعبد بلوغ اختصاری بحث شد که بلوغ اینجا منظور چیه؟ بعد شما فرمودید اینجا بلوغ اجتماعی الان در
دارن
ما بلوغ اجتماعی سیاسی
اصلا این اسما رو دارن؟
بله دارن.
بله بحثی را که ما میکنم میگم بلوغ جنسی،
بلوغ
یعنی داخل میشه در فی ربقه النساء و الرجال، جنس زن و مرد، بلوغ جنسی، حال دیگه مرد شد حال دیگه زن شد، و صاحب جواهر هم اون بلوغی را که موضوع قرار ده همین بود، و این هم هست که تکوینیه، تکوینی به این معنا، این خود عرف توریست میتونن بفهمن، این اندازش را میتونن بفهمن.
حالا من در همین روز بس سغرایی میخوام عرض کنم که الان که جامعه ما اینی که اتفاق در مورد ازدواج بخاطر اینکه بلوغ جنسی رو به اضافه بلوغ های دیگه
بله.
در کنار هم دیگه ملاک برای ازدواج قرار میدن. ولی اگر ما کشف میکنیم که در گذشته در امر ازدواج صرف بلوغ جنسی رو کافی میدونستن،
بله،
الان مؤلفه‌های دیگه رو میبینیم، این رو احراز میکنیم که داره. مثلا الان که جامعه همین روابط دختر پسر هم معمولا از همین سنین شروع میشه، آفتاش از همین سنین شروع میشه. این یه نکته. در کنار اون نکته‌ای که برای حیض هم گفته شد، این که اگر بیم که ضرب قانون به اینه که حداقل افراد در نظر گرفته بشه در جامعه، اگر بیم همین الان هم تو جامعه ما افرادی داریم در بین مثلا نقاط مختلف دنیای تشیع و اسلام که اینا تو سنین 9 سال و 10 سال هم حیض میشن، این اتفاق میفته براشون
که شما زارم روز فرمودید
تو منطقه ما این شکلی هست،
بله،
که این اتفاق براشون میفته. این بعدی نداره که بگیم که اون بلوغ که در همونی که در اون مفهومی که در زمان شارع خود دورت روش الان هم هست، ولی یه سری عوارضی که اون موقع بود اون الان نیست، مثل ازدواج براش که اون موقع ازدواج رو به اون بلوغ جنسی مترتب میکردن، ولی الان دیگه اون رو مترتب نمیکنه. هرچند که در لسان مثلا بعضی روایات اشاره به ازدواج شده، ولی میدونیم که اشاره ازدواج برای یک مطلب دیگه.
اون که فرمودید در مناطقی هست که 9 سالگی حیض میشه، همون جام رسم الان بر اینه که مثلا 15 سالگی ازدواج میکنه یا نه؟ چون 9 سالگی حیض میشه سن ازدواج هم پایینه،
سن ازدواج هم پایینه،
هم 9 سالگی ازدواج میکنه.
9 سالگی مثلا 60 سال پیش بوده مثلا به مادر بزرگ خود، اون 9 سالگی بچه هم آوردن، ولی الان 12 سالگی ازدواج میکنه.
نه 12 سالگی ازدواج هایی که طوری باشه،
مردن هم 13 سالگی میاد.
بله، قانونی 13 سالگیه؟
نه میگم کنم که میگم فرزند هم آورده میشه
در 13 سالگی. بله 13 سالگی که دیگه الان نوعا حیض میشه، حیض هم که بشه دیگه حامله میشه. نحو دورهی که برای حیض هست طوریست که او الان قابل حمله که حیض میشه. ولی عرض کنم که خب اگه الان اینطور باشه، اون چیزی که بعضی ها گفتن که خود گرمی و سردی هوا موثره، مناطق حاره بدن طوریست که زودتر میرسه به حدی که حیض بشه، مناطقی که سرد سیره دیرتر میشه. خب اگه همین باشه، آیا این مجوزه این میشه که اصلا فرمایشیشون طوری باشه که در مناطق دیگه احکام جوری دیگه بار بشه، در مناطق حال طوری دیگه؟ خب اگه این بود که تو فقه بر ما میگفتن. چرا؟ به خاطر که از همون اول اسلام به مناطق سرد سیرم رفتن، مناطقی همون روزهای اول رفتن نماز میخوندن، نمازهای شبه قطبی میخوندن. من دیدم تو شاید یه بار سینم برداشتم که خیلی، یعنی نه حالا، از همون اول میدونستن خود مسلمین و فقهای مسلمین که چیه؟ که هرچی برید به طرف ارزش مالی وقتهایی میشه که هم سرد سیره، روزها کوتاه، شبها بلند، یا برعکسش اونطور، و نحوش نحویست که سرد سیر بودن. اون زمان اینا ندیده بودن؟
به عنوان تعبدی باشه درست، اما اگه خود شارع حکم ورده باشه به عنوان بلوغ تکمیلی.
بله، این فرمایشی است که خیلی مهم منظر بحثی که بابا ما نیاییم حیثان بدیم روی علائمی که شارع تعیین کرده. علائم میتونه دائر مدار غلبه افراد باشه. ما ببینیم لسان خود شارع محوریت رو چی قرار گرفت. این حرف مهمی از نظر فضای بحثی. تا حالا اتفاقا روایاتی که ما خوندیم، اون حکمتی که در لسان شارع آمد، چه آیات قرآن، چه مثلا وقتی میخواد طفل را بگه، میگه الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. چقدر تناسب موضوع به حکمت به کار میره، اصلا سن تعیین نمیکنه. میگه که اینا میخوان در رابطه با نساء باشن، اگر ظهروا على عورات النساء دیگه تمام شد. سن چند سن؟ زهر و الاورات النساء. لم یظهر و الاورات النساء. بلغ الاطفال منکم الحلم ببینید الان یه چیزی برای او محقق شده، قبلش لم یبلغ الحلم. این محوریت الان روایتی که دیروز خوندیم، اول سوال میکنه حضرت چی جواب میدن؟ ادرکه ادرکه ذهبن هل یوتم، یوتم کی میره؟ تو روایت چند تا دیگه فهم در اشدهو چیه؟ زحتلمه، خود اشد، خود یوتم، ذهاب یوتم، همه اینا به احتلام. این یه چیزیست که محوریت در کلام شعر پیدا میکنه، یه امر تکوینی، یعنی سر و کار. وقت زمین مشکل اینو که من عرض کردم، والا شما میفرمایید حرف درستیه، باید بیشتر باز بشدم. زمین بفرمایید که نوعاً الانش هم اینجوریه که رشد قوای روانی، فهم اجتماعی، همین هایی که میگم بلوغ اجتماعی، معمولاً در هر زمانهایی برای بشر به عنوان حده اقلش با هم. یعنی الان هم اینطوریست که بچه‌ای که بالغ میشه مختلف میشه، این الان طوری نیست. شما میگید که عقل اجتماعی نداره، خب عقل اجتماعی که اون 20 سال هم نسبت به 60 سال نداره. شما یه حد نصابی دارید معین میکنید، هرچه تشریفات بشر میره بالاتر، حد نصاب عقل اجتماعی رو میبره بالاتر. ولی همون بچه‌ای که مختلف شده یک حد اقلی برای چی؟ برای عقل اجتماعی رو داره. چون الان محتلم شده، قرار نیست بره تو هر جایی هر چه که شهوات بدنی او اقتضا میکنه انجام بده. وقتی محتلم شده که میتونه، میدونید که تو اجتماع میدونه که با جلو خودشا بگیره. الان هر کاری برای مباح نیست، مجاز نیست و امثال، به خلاف که سنش پایین تر باشه. اینجوری بله، حالا مجموع اینا جنبندی بحثا بود در این که حالا بازم فقط روایت ها را طول کشیده بس. اگه ممکنش انشاءالله سری بخونیم و میریم عبارت بحجت و فرق انشاءالله. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.